الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
اللهم صل على محمد وعلى
الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مثلا أخذ أجرت بر حكم بحق جايا جايز است یا حرام؟ قبل از اینکه دلیل عقلی رو ذکر کنیم، عبارتی است از مرحوم علامه در کتاب مختلف. ایشون بحث رو بردن به سمت و سوی این که آیا قضا بر این شخص متعین است که اگر قضا بر آقا متعین باشه، حالا تعینش یا به این که امام علیه السلام اون رو تعیین کردن، معین فرمودن که تو از قبل ما منصوب هستی برای قضاوت کردن در میان مردم، یا اینکه تعیونش به اینی که در میان علما و فقها ایشون اعلمه، افضله و ما اعلم بودن رو شرط دانستیم، لذا در این فرض قضا بر آقا متعینه. و آقای قاضی که به اصطلاح شرایط قضا رو دارد، تمکنم داره، قدرت داره از این که حکم کنه در میان مردم. گاهی شخص عالمه، شرایط رو دارد، اما بستر فراهم نیست برای قضاوت کردن. کومد دست سلطان جائره، کار خودش میکنه، و سلا کجا حاضره که یه عالم مشتهد عادل با شرایطی که هست او بخواد قضاوت کنه. بفرمید اینم به نظر داشته باشیم که تمکن دارد از قضاوت در میان مردم. در این فرض جایز نیست که این آقای قاضی اجر و عوض و حالا در اون شکلش رشوه بخواد بگیره، در این فرض جایز نیست. اما اگر نه، تعین نداره، افراد زیادی هستن که واجد شرایط قضاوت هم، و از طرفی این آقای قاضی نیاز هم داره، زندگیش اداره نمیشه الا به این که بگه من که میخوام برای شما برخره حکم کنم، به من پول بدید و همون رشوه ازش تعبیر بشه برای حکم به حق. در این صورتشون گفتن که اقرب الکراهه، بگیم که مکروه هست، بخواد عوض بگیره برای حکم به حق. حرمت رو نمیگه ها، جواز علی الکراهت رو قائله، جایز است من تا مکروه.
اینجا همون مکروه که مثلا در واجبات یا مستحبات مکروه، من هایی که ثواب کمتری داشته باشه، این معنا هست؟
نه، در کسب ها مثلا خیلی از شغلا کراهت داره، دقیق فرموده این میره تو اون مایه ها.
درست.
بله، مثلا میگن که آرایشگری شغلیست مکروه، دقیق فرموده
چون اول
کفن فروشیش مکروهه، تو او مایه ها قرار میگیره.
با شرایطی که بیان کردن اول آدم استثار رو وجود میکنه که برای این فرد متعین و واجبه.
وقتی که هستن افراد به نحو من به الکفایه، حالا این متصدی شد
شرط علمیت، اگر چه شرط علمیت با مثل مقبوله با اینا،
حالا اگر علمیت رو شما شرط گرفتین اینا در تراز همه، مثلا فرضش این میشه هم نفرن هم صد هم درست فهمودی؟ یا گفت نه علم بودن شرط نیست، هر کس که مجتهد شد میتونه مثلا امر قضا رو به دست بگیره، در اینجا غالب کراهت هستن و اصل در مسئله ما اباحه‌ی شک میفتیم که میتونه به صلاح اجرت بگیره، املا اصالت الاباحه دلیل بر جوازش میتونه باشه و با توجه به این که دیگرانم هستن، این فعل که عبارت باشه از قضاوت کردن بین مردم وجوب نداره بریشون. حالا وجوش به نه وجوب کفاییه،
اینی
نه متعین باشه بر این فرد و اینن بر آقا واجب باشه نه، لذا گرفتن مثلا اجرت جایز خواهد بود. اما اگر متعین بود بر این فرد در قبال عمل واجبی که انجام میدهد اجرت حرامه. شخصی مثلا نماز واجبشو بخونه، دو رکعت نماز صبح میخونه، بخواد بابت خواندن نماز صبح اجرت بگیره، ملاحظه فرموده؟ فعل برای خداست، وظیفه است خدا بر عهده مکلف گذاشته، برای انجام عمل واجب که عهد و عزت معنا نداره. اینجا همین میشه به اصطلاح. لذا اخذ اجرت در قبال عملی که بر شخص واجبه جایز نخواهد بود. اجرایشون تفصیل داد در مسئله، تفصیل بین این که قضاوت کردن بر ایشون متعین باشد اخذ اجرت لایجوز، نه تعین نداره، دیگران هم هستن، این فرد این کار رو به عهده گرفت، اگر حاجت و نیاز داره گرفتن جایزون علا نحو کراهه. در تفصیلی که ایشون دادن آقایون اشکال کردن، گفتن که ما دلیلی برای این تفصیل نمیبینیم و این تفصیل از نظر ما تمام نیست، به خاطر اینکه شما اخذ و اجرت رو بر واجبات محل بحث قرار دادید، ما در ارتباط با مسئله مورد بحث اخذ رشوه رو داریم بحث میکنیم، اخذ رشوه حرامه. شما رفتین از منظر دیگری بحث رو دنبال کردین که اخذ اجرت بر اتیان واجب حکمش چیست،
با این فرض قرار دادن که همون اجرت برای انجام عمل هستش، ولو که شما مثلا اسم رو عوض کنی بازم از معنای لغوی و رشوه خارج نیست.
ها همین، اگر گفتیم رشوه حرام است و این حکم رو از اطلاق اخبار و روایات استفاده کردیم، دیگه لا فرقه بین این که این آقا احتیاج داشته باشه یا احتیاج نداشته باشه، برش متعین باشد قضا یا نه افراد دیگری هم هستن که مثلا این امر رو به عهده میگیرن. ملاحظه فرمودین؟ اطلاق دلیل اگر ملاک حکم ما شد برای حرمت رشوه، اطلاقش همه سور رو شامل میشه. اون رو فرمودید احتیاج و عدم احتیاج دخالتی در مطلب ندارد. مگر مثلا فرض کنید که عنوان بحث رو ببرید به مورد مستر که شخص مستر خوردن حرام براش جایز میشه، او با شرایط خاص خودش به اصطلاح. بر این اساس ما هستیم و همون اطلاق اخباری که در مورد رشوه برحق بود خواهیم گفت رشوه برحق حرام است و فرقی بین اینکه قاضی احتیاج داشته باشد یا نداشته باشد نیست و این مطلب ظاهر و واضح است. در پایان ایشون عبارت مصباح الفقه رو داریم براتون عرض میکنیم. در پایان ایشون فرمان که حالا اگر از منظر اینکه عمل واجبی شخص انجام میدهد و میخواد اجرتی به ازاو دریافت کند، ما یک ضابطی داریم اونجا، یک نرخ و قانونی داریم. قانون اینه اخذ اجرت و رشوه بر این امور حرامه: یک، تبلیغ احکام شریعت. انسان میخواد احکام شریعت رو به دیگران برسونه، مبلغ احکام باشه، برای این عمل که عبارت باشه از تبلیغ احکام. حالا باز اونم بحث کردن، این خودش یک بحث علاقه و جداگانه است، باید مستقلن حرفا در موردش گفته بشه که اون احکامی که داره میگه احکام واجبه. مثلا چرا اخذ اجرت بر تبلیغ احکام جایز نیست؟ چون که این حق خداست، حق خداست که احکام او برای مردم گفته بشه، و اگر این کار حق اللهه و وظیفه انسان است، برای کاری که حق، مثل این که نماز حق خداست، برای اون عملی که حق خدا شمرده میشه و مکلف موظف به انجام آن است، اخذ اجرت، اخذ رشوه جایز نیست. و همینطور در مورد بفرمایید که بله، برای تبلیغ احکام، برای قضاوت که یکی دیگه از مصادیقش هست، اخذ اجرت در این موارد ممنوعه. به عنوان این که مثلا فعل واجب شمرده میشه. یه عبارت دیگه هم داشتیم که در ذیل این بحث ایشون آورده بودن، حالا مسائل واجبات مردم رو انسان بخواد تعلیم کنه، منصب قضا هم از اون اموری است که خدای متعال برای افرادی به صلاح قرار داده، در قبال اینها اجرت گرفتن جایز نیست. برای فتوا دادن هم قبلا عرض کرده بودیم، فقیه مجتهد جامع الشرائع برای افتا بخواد رشوه بگیره، بخواد اجرت بگیره، اینا رو گفتن جایز نیست. بعد یه روایتی رو ذکر میکنن که از این روایت استفاده میشه. در موردی که شخص فقیه مردم بهش احتیاج دارن، به فقه او نیاز دارن و میرن به سراغش که از فقه او و علم او استفاده کنن، اون بخواد مطالبه کنه رشوه را. در روایت داره که این شخص بله مورد لعن رسول خداست، خداوند لعنت فرمود کسی را، عالمی را که مردم به علم اون نیاز دارن، علمشو عرضه کنه و بعد سوال کنه از اونها رشوه را، کار حرامیست. باز با توجه به سخنی که دیروز عرض کردیم که اگر یک فعلی از شخصی سر زد و به خاطر صدور این فعل انجام این عمل فرد مورد لعن و نفرین قرار گرفت، این دلیل بر حرمت فعله. عبارت ببینید، بله، و یدل علی الحرمت ایزد، یکی دیگه از ادله‌ای که دلالت بر حرمت رشوه دارد در قبال حکم به حق که محل بحث ماست، ما فی روایت یوسف ابن جابر که حالا آدرس روایت هم زیرش ذکر کردن، قال ابو جعفر علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلا احتاج الناس الیه لفقهی، مردم احتیاج دارن به ایشون به خاطر فقه هست، فسألهم الرشوه، این میگه رشوه بدین تو من بالاخره اون چیزی که بلدم و دانستم از دین براتون بگم. خب این به یک معنا هم مورد تبلیغ احکام الهی رو شامل میشه، هم مورد افتا رو میتونه شامل بشه، هم محل بحث ما رو که قضاوت کردن به حق برای مردم در قبالش مثلا مطالبه کردن رشوه. خب این روایت آدرسش وسال شیعه جلد 27 صفحه 223 ابواب آداب القاضی، بله، بر قاضی آداب است، در اونجا این روایت اومده، باب 8 حدیث 5. خوب این روایت به لحاظ دلالت باید این معنا مورد قبول قرار بگیره که لعن نشون از حرمت عمله. وقتی خداوند رسول خدا لعنت کرد، دقت فرمودین، برای انجام کار مکروه جان نیست، مورد نیست که شخص مورد لعنت قرار بگیره. این لعن دلالت داره، ظهور داره در حرمت، این رو باید قبول کنین. و به لحاظ سندش ایشون میفرمان که این سند این روایت مجهول است به خاطر عبدالرحمن و یوسف ابن جابر، یوسف پسر جابر، این دو به اصطلاح ازشون معلوم نیست، به خاطر همین هم میگیم این روایت ضعیفه، روایت ضعیف نمیتونه دلیل باشه، معید میتونه باشه. حالا انقول که بگین مشهور طبق این روایت فتوا داده و فتوای مشهور منجبر ضعف سند روایت است، این رو گفتن بالاخره، حالا بنابر مبنایی که هست اونجا رابطه این مورد اختلافه، مبنا رو برای قرار بدیم که عمل مشهور جبران کننده ضعف سند روایت است، لذا روایت بالاخره معتبره و قابل استناد، الا اینکه و فیه، اون چه که در اینجا گفته می شود این است که اون شهرتی جبران کننده ضعف سند روایت است که معلوم بشه برای ما مشهور که فتوا دادن مستند به همین خبر فتوا دادن، یعنی همین خبر رو دیدن، دقت فرمودین، و به این روایت عمل کردن، عمل کردن یعنی طبق مضمون روایت فتوا دادن که نتیجتاً ضعف سندی خبر جبران شود، اما اینش معلوم نیست برای ما. با وجود اخبار و روایات دیگر در مسئله، درسته مشهور فتوا دادن و فرمودن که رشوه در اینجا حرامه، اما بسا دلیلشون سایر اخبار و روایاتی باشد که قبلا براتون خوانده بودی. استناد مشهور به خبر اگر معلوم نشود، از این حرف دیگه باز صرف نظر کرد که بگی ضعف سند روایت جبران شده به عمل مشهور.
میشه بود که با توجه به این که این روایت در جوامع احادیثی شیعه بوده، جمیع مشهور علما مقابل دیدگانشون بوده، لذا چه این روایت چه اون روایت دیگه لابد مشهور بهش نظر داشتن. ممکنه فقط منبعشون فقط این روایت نبوده باشه، اما روایت دیگری هم صحیح و ضعیف و اینا مورد توجهشون بوده، لذا هم با عمل مشهور هم با اون روایات صحیحی که مورد توجه مشهور بوده ضعفش جبران میشه.
وقتی آقایون رو بایدن بیم که ملاک اون حصول اطمینان یا آقای نداریم ضعف سند و اینا هستش، ما خواهی ببینیم که از این روایت از این خبر اطمینان برای ما حاصل میشه. خب یا خس اصلا روایت سندش درسته، ولی میبینیم اصلا اطمینان حاصل نمیشه برای ما، ما سندش هم که قوی هست باز اونو میذاریم کنار.
و همون حرفی که سابق عرض کرده بودیم در اعتبار خبر تجمیع قرائن ملاکه، قرائن مختلفه کنار هم قرار میگیره، بعد میگیم که این قول صدر من المحسوم علیه السلام، خیلی معطل این نیستیم که از جهت سندی بخوام اعتبارش رو ثابت کنیم، وثاقت راوی منحصرا دلیل بر مثلا ساعت خبر باشه اینو نگفتیم. دقیق فرموده مهمی بود که ما به این اطمینان برسیم که قول قول امام علیه السلامه، یه وقت از راه وثاقت راوی به این میرسیم، ببینیم روایات همه مورد وثوقن، توثیق شدن، صحیحه گاهی روایت صحیحه اون روایتی بود که روایت شیعه 12 امامی که مورد توثیق قرار گرفتن، که ما بالاتر از این رو به صلاح اعتبارم نداریم. آل سند روایت صحیح، یا مثلا روایت موثقه است، گاهی راوی غیر امامیه، فتحی المذهب است اما توثیق شده است، ملاحظه فرمودین یا نه؟ خب اون بر اساس همون مبنایی که درش صحبت شد سابق، بله این حرفو میزنیم. اما در پاسخ به این مطلب که آیا این روایت با شهرت عملی ضعف سندش جبران شد، باید همین مطلب معلوم بشه. دو چیز رو باید کنار هم ببینیم، یک فتوای مشهور، درست شد؟ فتوای مشهور. دو فتوای مشهور، اون خصوصیت دومش اینه که به نحوی باشد، به گونه‌ای باشد که برای ما معلوم بشه که مشهور طبق همین خبر فتوا دادن، مستند به همین خبر فتوا دادن، درست شد؟ تا جبران کنن ضعف سند خبر را. البته همین خودش هم باز درش الغام بود که نوعا آقایون قبول کرده بودن. ما شهرت سه قصد داشتیم دیگه، نه؟ این اسم شهرت عملی بود، شهرت عملی، استناد فتوای مشهور به خبر، و این باید محرز بشه.
البته این هم جمله قابل احراز هستش، این وقت که ما بریم مثلات فقه رو ببینیم این روایت هم
خب اگر همین تنها روایت بود ظاهر همی بود که مستند به همین روایت فتوا دادن، اما وقتی میبینیم که مثلا روایات دیگری هم در مسئله هست، یمکن آقا مستند فتواش اون روایت دیگر باشه. باید من مثالی میزدم به رفقا، بنده دعوت شدم به مجلسی، درست شد؟ دعوت کنندگان متعدد شدن، از طرف عروس ما رو دعوت کردن، از طرف داماد ما رو دعوت کردن، حالا از طرف داماد خود داماد دعوت کرد، یک پدر داماد دعوت کرد، دو متعدد افراد دعوت کردن. الان بنده در مجلس حاضر شدم، شرکت کردم، اما معلوم شد که من دعوت رو پذیرفتم مستند به کدام دعوت بود؟ بله؟ اگر فقط مثلا خانواده عروس ما رو دعوت کرده بود شاید نمی رفتم. اگر خانواده داماد مثلا پدرش دعوت کرده بود شاید نمی رفتم. خود داماد ما رو دعوت کرد آمدم، درست شد؟ اما در این حال روشن نیست، روشن نیست که مثلا این حضور من در این جلسه، در این مجلس مثلا عروسی مستند به کدام دعوت هست.
خب اطمینان حاصل
شما به این جلسه دعوت بله دعوت بودیم
بله.
دعوت رو هم پذیرفتم
مثلا...
اما الان معلوم شد دعوت کدام یک رو پذیرفتم؟ تا تصدیبان نکنم نه. اینجا هم بفرمید مشهور فتوا دادن اما در قبالش آیه قرآن بود، روایات بود، یا برخی دلیل عقل رو مثلا میخوام بکنیم ممکنه مستند فتوا شده
باشه. اگر روایات مستند باشه نیازی هم نداریم که حتما دنبال کسی
این او برمیگردیم به اون حرف دیگه. اگر ما روایات معتبر دیگری داشتیم و این رو نتونستیم به عنوان دلیل بپذیریم میشه معید مدعا. خبر ضعیف معید مدعا هست، دلیل بر مدعا نخواهد بود. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.